أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این امر اول که مربوط به تعریف تعارض بود، در جلسه قبل عنوان شد که بعد از بحث در اون دو مرحله، مرحله اول و دوم، جای یک بحث در مرحله سوم باقی میمونه در تعریف، و اون اینه که با توجه به اونچرا که مرحوم محقق عراقی و عده‌ای از محققین فرموده بودن که همونطور که موارد تعارض مستقر داخل در محل بحث هست و جای بحث دارد، بحث در او لازم هست، موارد جمع عرفی هم جای بحث داره، از مباحث مهمه است که در این مقصد لازم هست طرح بشه. بنابر این مبنا که تا موارد جمع عرفی داخل در باب تعارض، داخل در موضوع بحث هست، آیا تعریف مشهور وافی به این مطلب هست، به ارائه موضوع بحث هست، یا اینکه باید تعریف را عوض بکنیم به نحوی که شامل همه این مصادیق مورد بحث بشه؟ خب در این مجال عرض شده بود که مرحوم محقق عراقی خودشون اینجور فرموده بودند که چون در تعریف مشهور تنافی مدلولی ذکر شده و موارد جمع عرفی هم داخل در تنافی مدلولی هست، بنابراین تعریف مشهور با توجه به مقصدی که ما هم داریم کافیه برای ارائه موضوع بحث، و اون این که مرحوم آخون تعریف را عوض کرده، عدول کرده از تعریف مشهور وجهی نداره، چون مبرر عدول این بود که تا موارد جمع عرفی خارج باشه، چون به نظر ما خارج نیست، استدراری نیست، بلکه اینا بحث اصلی است، پس به همین تعریف مشهور ما اکتفا می کنیم در بیان موضوع بحث که موارد اختلاف ادله است، که ادله با هم دیگه متنافی هستند، چه تنافی از مصادیق جمع عرفی باشد، چه تنافی از مصادیق جمع عرفی نباشد و تعارض مستقر باشه. فرمایش مرحوم محقق عراقی این بود. ولی با توجه به اشکالی که به این بیان وارد هست، و اون اشکال عبارت از اینه که خب شما اگر در بقیه موارد جمع عرفی من الحکومه و تخصیص تنافی مدلولی را درست بکنید و کلمه تنافی مدلولین در تعریف مشهور بتواند اینها را در محل بحث داخل بکنه، ولی موارد ورود بیرون میمونه، چون در موارد ورود تنافی وجود نداره، بین دو دلیل وارد به موضوع تنافی وجود نداره. در اینجا اون احد دلیلین، دلیل مورود حکم را برای موضوع بیان میکنه، دلیل آخر تحقق موجب تحقق موضوع یا نفی موضوع میشود، وجدانن دیگه تنافی وجود نداره. همانطور که در موارد تخصص تنافی وجود نداره، در موارد ورود هم تنافی وجود نداره. پس تعریف مشهور با این عبارت کافی نیست برای ارائه مقصود. با توجه به این اشکال مرحوم آقای صدر فرمودن که ما یه تغییر مختصری در تعریف مشهور انجام میدیم که با اون تغییر مشکل برطرف میشه. و اون اینه که میگوییم که ولو در موارد ورود تنافی مدلولی بین دو طرف به لحاظ مقام جعل وجود نداره، به لحاظ مقام جعل وجود نداره، یعنی جعل حکم به مضمون دلیل مورود با جعل حکم به مضمون دلیل وارد به لحاظ مقام جعل تنافی وجود نداره و قبول هم داریم که اون چرا که ادله متعرض او هستند همون مقام جعله. و اما نسبت به مقام مجعول که مقام فعلیت حکم هست که تابع فعلیت موضوع هست، برمیگرده به اینکه موضوع در این مورد وجود داره یا موضوع وجود نداره. بلاد مقام فعلیت که مقام وجود موضوع هست در مورد ورود ولو به لحاظ مقام جعل تنافی وجود نداره، ولی به لحاظ مجعول به لحاظ مقام فعلیت تنافی وجود داره. در این به جهت اینکه در این در مورد واحد نمی شود هم موضوع مورود محقق باشد هم موضوع وارد محقق باشه، چون نمی شود هر دو محقق بشه، پس تنافی به لحاظ مجعول در این موارد ثابت هست. خب وقتی تنافی به لحاظ مجعول در حتی در موارد ورود ثابت بود ولو تنافی به لحاظ مقام جلب ندارن، ما اگر در تعریف بیاییم اینجور تعریف بکنیم که تعارض تنافی مدلول دو دلیل در مرحله مجعوله، تنافی مجعولین هست، این عنوان را تنافی مجعولین بگیریم همه موارد خارج میشه، چون تنافی مجعولین گاهی به خاطر تنافی در جعل هست که موارد معروف مصادیق معروفش تنافی موارد تعارض مستقل، در موارد تعارض مستقل در همون مرحله جعل تنافی هست دیگه، طبعا در مرحله فعلیت موضوع که به طریق اولا تنافی هست، چون این تنافی مجعولی هم در موارد ورود و هم در غیر ورود وجود دارد، منتها در غیر ورود تنافی مجعولی همراه است با تنافی در جعل، ولی در موارد ورود فقط تنافی مجعولی به لحاظ مقام فعلیت حکم وجود داره. ما اگر تعریف رو اینجور بگیم که تعارض تنافی مجعولین هست، همه موارد رو شامل میشه، چون به اطلاقش باقی میذاریم سواء امکان این تنافی مجعولی ناشی از جعل باشد کما هو الحال در موارد تعارض مستقل یا حتی در موارد برود حکومت، یا تنافی ناشی از جعل نباشد بلکه تنافی مجعولی ناشی از تحقق موضوع به لحاظ تحقق موضوع باشد. پس این تعریف میتواند همه مواردی که لازم البحثه، چه تعارض مستقر چه جمع عرفی، در جمع عرفی هم چه حکومت و تخفیف چه ورود، همه اینها را شامل بشه. این بله فرمایش مرحوم آیسد در بله تکمیل اون چه که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، ولی به نظر میرسه که این مطلب هم تمام نباشه، چون عنوان تنافی اگر ما در تعریف اخذ بکنیم، خود عنوان تنافی بار تکاذب و طرد کل منهما للآخر را داره و این عنوان در موارد در بقیه موارد بله در موارد تعارض مستقر یه چنین چیزی هست، ولی در موارد ورود با توجه به خصوصیت دلیل وارد و دلیل مورود که این رفته روی حکم به لحاظ بله قضیه کلیه، به لحاظ قضیه شرطیه ناظر به تحقق موضوع خود او به این صورت نیست، ولی دلیل آخر موضوع را معین میکنه. با توجه به این خصوصیت در اینجا تنافی بین اینها وجود نداره که کل منهما ینفی الآخر، چون تنافی به این معنی است که کل منهما ینفی الآخر. مقصود از تنافی که از باب تفاعل گرفته شده در اینجا اون معنای اشتراک در نفع که اینجا هم هست دیگه. در مورد ورود تنافی به این معنا وجود نداره که کل منهما نافی للآخر باشه و کاذب مکذب آخر باشه، حتی به لحاظ شمول کل منهما للمورد تنافی اینجوری وجود نداره. به لحاظ تطبیقش بر مورد هم تنافی وجود نداره که دلیل اول با شمولش نفی بکنه دلیل دوم را و دلیل دوم با شمولش نفی بکنه دلیل اول را. حالت ترد و نفی دو طرفه وجود نداره. حالا چرا وجود نداره؟ خصوصیتش در خود کلام ایشون و در کلام دیگران هم بیان شده دیگه، به جهت اینکه دلیل مورود وقتی که دلیل مورود مقید حکم را برده روی موضوع خود، موضوع خاص، و ثبوت این دلیل مقید به عدم به وجود موضوع و عدم الغای این موضوع هست، عدم سلب این موضوع هست. خب این مقدار که دلیل مورود این حالت اینجوری داره نمیگوید که موضوع من کجا وجدانن محقق هست کجا وجدانن محقق نیست. دلیل مورود یه چنین معنا و مفادی را نداره. و وقتی یه چنین معنا و مفادی را نداره، دلیل این نسبت به دلیل وارد حالت نفی نداره. ولی از اون طرف ممکنه گفته بشه دلیل وارد چون نفی میکنه موضوع دلیل مورود را، موضوع دلیل مورود را نفی میکنه، طبعاً در تطبیقش نسبت به مورد ینفی تطبیق دلیل مورود را نسبت به این. نفی یک طرفه در موارد ورود وجود داره ولی نفی دو طرفه وجود نداره. به نظر میرسه که با توجه به همون مبنایی که مرحوم محقق عراقی اختیار فرموده که ما باید جمع عرفی را در بحث تعارض مورد بحث قرار بدیم و حتی احکام ورود هم جای بحث داره در مقصد صامت، با توجه به این مبنا به نظر میرسه که ما اگه در تعریف تعارض اینجور بگیم که تعارض یه عبارت هست از اختلاف دلیلین اول ادله، اختلاف دلیلین اول ادله فی تعیین حکم المورد، در جایی که البته با توجه به این که بعداً می‌خواهیم تعارض را از تزاحم جدا بکنیم باید بگیم که در تعریف تعارض خصوصیت تعارض اینه که ادله مختلفه در تعیین حکم مورد واحد به حسب مقام ثبوت، مقام جهل، به حسب مقام ثبوت با همدیگه تنافی دارن. هرگاه دو دلیل داشته باشیم که هر یک از دلیل یه اقتضایی دارد نسبت به این مورد، به طوری که لولا دلیل آخر این حکم ثابت بود، دلیل دوم دلالت بر حکم در همین مورد واحد دارد، در دلالت بر حکم در این مورد واحد داره، اون یه نحوه حکم را برای این مورد بیان میکنه، دلیل اول یه نحوه دیگه بیان میکنه. همین مقدار که ما ادله متعدده داشته باشیم فقط در حد اختلاف کافی هست، نه اینکه تنافی و تکاذب را هم ما در تعریف تعارض عکس بکنیم. تنافی لازم نیست، اختلاف دلیلین اول ادله در تعیین حکم مورد واحد، که این اختلاف در تعیین هم به لحاظ این که به حسب مقام ثبوت این در تعیین اون حکم واحد ثبوتی، این دو دلیل با هم دیگه اختلاف دارن. همین مقدار از تعریف برای تعارض اگه داشته باشیم کافی هست برای اینکه همه موارد تنافی ادله، همه مواردی که قرار شد از او بحث بکنیم، چه تعارض مستقر، چه تعارض جمع عرفی، حتی الورود، داخل در این تعریف باشه. چون اونی که ملاک در تعارض قرار داده شده اصل اختلافه، اما اختلاف از باب تکاذب باشه که کل منهما یطرد آخر را، ینفی آخر را، کما اینکه دیگری هم نفی کنه، نه، ممکنه اختلاف از باب تکاذب باشه، اختلاف قابل التیام باشه، ممکنم هست اختلاف بدوی باشه و ممکنه اختلاف بدوی باشه قابل التیام باشه، ممکنه اختلاف از باب تکاذب باشه و قابل التیام هم نباشد، کما اینکه در موارد جمع عرفی اینطور هست. در موارد تعارض مستقر دو دلیل، هر یک از دو دلیل رو که نگاه بکنیم، چه دلیل وجوب نماز جمعه، این دلیل وجوب نماز جمعه رو با دلیل حرمت نماز جمعه نگاه بکنیم، کل من الدلیل در تعیین حکم این مورد یه اقتضایی دارد، یه مفادی دارد غیر از مفاد دیگر. این میگوید حکم این وجوبه، اون میگه حکم این حرمت هست، یا یکی میگوید حکم این وجوبه، دیگری میگه حکم این عدم الوجوب هست. بله، مورد وجوب نیست دیگه. به لحاظ بله، چه دو دلیل تکاذب به با انه و حجتون داشته باشن، که ما اینکه در موارد بر اساس توضیحی که در ذیل کلام مرحومای خوبی گفته شده بود، که ایشون ادعا فرموده بودن در موارد جمع عرفی تنافی مدلولی وجود ندارد، اونجا توضیح داده شد که تنافی مدلولی وجود ندارد، چون هر دلیل کل من دلیلن بما انه حجتون، بما انه حجتون با دلیل دیگر درگیر نمیشه، تنافی من از این حیث ندارد. اونجا تکاذب در بله در جمع عرفی وجود نداره، ولی در موارد تعارض مستقر، در موارد تعارض مستقر مثل دال بر وجوب و دال بر حرمت، تکاذب وجود داره، اختلاف از سنخ تکاذب هست، قابل التیام، قابل التیام در مقام کشف از مقام ثبوت نیست. خب این موارد، این تعریف بله همه موارد را شامل میشه، بر اساس اونچه که در قبلا هم اشاره شده، ما هو الواقع در روایات عنوان حدیثین مختلفین بود، یا از اختلاف حدیث سوال شده بود. این در تعریف تعارض اگر عنوان اختلاف را ما ذکر بکنیم، موافقت اتباعی از همون چیزیست که در روایات اومده. بله، و این عنوان اختلاف هم شامل تعارض مستقر میشه، شامل تعارض غیر مستقر، حتی ورود هم میشه. توضیح اختلاف در ورود اینه، در همین مورد، در مثال معروف ورود، که ورود امارات بر اصول عقلیه بود، مثلا مثل براءت عقلیه. خب اینجا اختلاف دلیلین، اختلاف خود دلیل اصل با دلیل، با دلیل اماره که نگاه بکنیم، اینها اختلاف دارن در تعیین حکم این مورد، چون موضوع مشترک بین دلیلین جایی است که ما وجدانن حقیقتن شک داریم، ما شک وجدانن شک داریم، شک وجدانی نسبت به تکلیف داریم. در جایی که شک وجدانی در تکلیف داریم، مورد اینه، موضوع اینه. در تعیین حکم این مورد دو تا دلیل مختلف هستند، دو تا دلیل مختلف. اگه فرض کردیم که مثلا در براءت، در قسمت براءت که موضوعش عدم البیان هست، دلیل شرعی بود که گفتیم روی در مورد عدم البیان حکم به براءت کرده، مثل آیه شریفه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولان، که از این را برگردونیم به قاعده قبع عقاب بلا بیان. اینجا نسبت بین دو دلیل، نسبت ورود هست، اختلاف ادله در تعیین حکم این مورد وجود داره، ولی اختلاف به نحوی نیست که از موارد تنافی و تکاذب باشه. دلیل بله، قاعده قبع قابل بیان یا آیه شریفه ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا دلالت میکنه بر این که در این مورد شک، در همین موضوع واحد که مورد شک باشه، در اینجا مکلف راحت هست، مرخص هست، الزامی درش بر او نیست. در ما یحتمل الوجوب الزامی برش نیست، در ما یحتمل الحرمه الزامی به ترک درش نیست. ولی دلیل اعتبار بله، دلیل اعتبار اماره دلالت بر این میکنه که با قیامش، اماره چون با قیامش در مورد بیان را اثبات می کند، حقیقتا بیدانن اثبات می کنه، ولو حقیقتا نه، به برکت تعبد اثبات می کنه بیان را، موجب ثبوت بیان میشه، طبعا موضوع او مرتفع میشه. ولی اگر اون نیاید در جایی را، خود اون دلیل بله دلیل مورود یه اختزایی در تعیین این حکم این مورد داره، دلیل وارد هم فی حد نفی یه اختزایی نسبت به این داره در تعیین با هم دیگر، کل من هما یثبت شیئا مخت که اون شی یختلف اما یثبت. دلیل آخر عنوان اختلاف هست، بل این اساس هم اگر ما بخواهیم تعارض را با توجه به این تعریف برای تعارض برگردونیم به معنای لغوی، به مناسبت لغوی این را بخواهیم درست بکنیم، دوباره باید برگردیم به اون چیزی که مرحوم شیخ فرموده که تعارض از ماده عرض گرفته شده، ولی عرض ولو دارای معانی هست، عرض به معنای اظهار، عرض به معنای اظهار ملحوظ هست در ماده تعارض، و اما عرض به معنای وجود شی به هزای آخر که در کلام مرحوم آقای سعد بوده که ممکنه عرض به معنای وجود شی، قیام شی به هزای آخر، اما من جهت تماثل او من جهت تقابل، و در مورد تعارض فرمودن از جهت تکاذب هست، به اون معنا دیگه نمیشه دیگه. تعارض با توجه به این تعریف اگه تعریف بشه به اختلاف عدله، از معنای عرض، از ماده عرض به معنای اظهار، یعنی هر یک از دو دلیل، هر یک از اون دو دلیل خودش را عرضه می کند در تعیین حکم این مورد. دلیل مورد حتی در موارد ورود هم این اتفاق می افته که کل من الدلیلین به خاطر مفادی که دارد خودش را عرضه می کند در تعیین حکم این مورد با دلیل، دلیل دوم و همین، هم دلیل اول هم دلیل دوم به لحاظ مقام جهر برد.
جهرش
آقای ترس کردیم دیگه در تعیین حکم مورد بحث کردیم به لحاظ مقام جهر دیگه، به لحاظ مقام جهر، به لحاظ مقام جهر رو میگیریم، ولی تنافی نیست بلکه اختلاف دارد. خب تا اینجا این بحث بله در تعریف تعارض بحث به معنای اصطلاحی با توجه به اون چی که در کلام مشهور و در کلام مرحوم آخون بود تمام شد. فقط یک مطلب از بحث همین تعریف، از امر که مربوط به تعریف بود، چون در مقدمه بنا شد که اموری مطرح بشه، امر دوم مربوط به تعریف بود. مطلبی که باقی موند از تعریف، از بحث تعریف تعارض، این مطلبه که قبلا هم توضیح داده شد که در تعریف تعارض مرحوم آخوند در مقابل تعریف مشهود در تعریف مشهود دو قسمت در دو قسمت دستکاری کرده، تغییر داده. قسمت اول مورد تنافی بود که مشهود و از جمله شیخ تنافی را تنافی مدلولی گرفته بودند، مرحوم آخوند فرمود تنافی ادله است به حسب دلاله و اثبات. این قسمت اول بود که مرحوم آخوند تغییر داده بود. قسمت دوم کجا بود؟ در قسمت دوم این بود که اضافه فرموده به تنافی، تنافی را مثل مشهور تصریح کرده به اعم از تناقض و تضاد، ولی بعد اضافه کرده فرموده اما حقیقتن او عرضن. این قسمت برای تنافی بلعرض را مرحوم آخوند اضافه کرده، فرموده بود که بله علاوه تضاد او تناقض حقیقتن او عرضن. خود مرحوم آخوند هم توضیح داده به ان علم به کذب احد ما اجمالا مع عدم امتناع اجتماع ما اصلا. این قسمت دوم هست که مرحوم آخوند تغییر داد در تعریف مشهور. قرض مرحوم آخوند از این تغییر، از این اضافه کردن هم معلوم هست با توجه به عبارت خودم مرحوم آخوند، قرض معلومه. چون مرحوم آخوند هم دیده که اگر این قسمت اضافه نشود فقط همون تنافی علاوه که تناقض و تضاد باشه، حتی کلمه حقیقت هم گفته نشه، خب ظهور داره در تنافی حقیقی، تنافی حقیقی به تضاد یا تنافی حقیقی به تناقض. و این عبارت بدون اضافه شامل موارد تعارض مثل دلیل وجوب نماز جمعه و دلیل وجوب نماز ظهر نمیشه، با اینکه اینها از مصادیق باب تعارض هم دیگه، اینها از مصادیق متعارضه این هستن. چطور؟ چون در مورد در این دو دلیلی که احد ما میگوید نماز جمعه واجبه، دیگری میگه نماز ظهر واجبه، بین این دو دلیل یا بین مدلول ها هم تنافی نه علاوه تناقض نه علاوه تضاد. یکی میگوید نماز ظهر واجبه، دیگری میگوید نماز جمعه واجبه. دو تا وضع در دو تا موضوع متعدد، اینکه نه تناقض نه تضاد. اگر ما این قرض مرحوم آخوند از اضافه کردن این بود که اگر ما این قید را اضافه نکنیم این موارد از محل وضع خارجه و تعریف شامل این موارد نمیشه، با حال اینکه اینا از موارد تعارضه. پس باید این قید را اضافه بکنیم. در اینجا هم تعارض برقرار هست. چرا؟ به خاطر اینکه ولو به ذات تنافی وجود نداره، ولی چون ما از خارج علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو کاذب هست، چون در روز جمعه زائد بر نماز عصر در وقت زوال یک نماز بیشتر غیر از نماز جمعه، غیر از نماز عصر یک نماز بیشتر واجب نیست. این علم اجمالی به عدم وجوب زائد بر یک نماز باعث شده که اینجا تنافی بلعرض بین این دو پیدا بشه. چطور تنافی بلعرض پیدا میشه بین اینها؟ خب چون وقتی ما از خارج بدونیم یک نماز بیشتر واجب نیست، دلیل وجوب نماز جمعه که مدلول مطابقی او وجوب صلات الجمعه هست، دلالت التزامی برای او پیدا می شود که نماز ظهر دیگه واجب نیست، چون علم داریم که یک این واجب بود دیگه اون واجب نمیشه. لازمه وجوب نماز جمعه عدم وجوب نماز ظهر هست. و همینطور در عکسش تنافی بین دلیلین بلعرض پیدا میشه، چون به خاطر علم اجمالی مدلول مطابقی کل منهما با مدلول التزامی دلیل دیگر با هم دیگه درگیر می شوند. خب اگر ما تنافی مدلولی را یا تنافی من حیث دلاله را بدون اضافه کردن این قید به حال خودش باقی می‌گذاشتیم، این موارد خارج بود. با اضافه کردن ما این موارد را داخل در باب تعارض قرار می‌دیم. این غرض مرحوم آخون از اضافه کردن این قید اینه که چون این موارد پیش همه داخل در باب تعارض هست، پس به تعریفم باید شامل همه موارد بشه. این ملاحظه، این دو مطلب ما را باعث این شده که انگیزه شده که این را اضافه بکنیم. این فرمایش مرحوم آخون در اینجا، در این که آیا این مواردی که ما از راه علم اجمالی، علم اجمالی به کذب احد ما داریم، آیا اینها از موارد تعارض هست که مرحوم آخون زحمت بکشه، متحمل زحمت بشه یه لفظی رو اضافه بکنه، اینها را داخل بکنه، یا از موارد تعارض نیست؟ در منطقه بعض الاعلام به مرحوم ناینی نسبت دادن که از کلام مرحوم ناینی استفاده میشه که موارد علم اجمالی، علم به کذب احد الدلیلین از بحث تعارض خارجه. و وقتی از بحث تعارض خارج بود، طبعا زحمت مرحوم آخون جا نداشت که متحمل زحمت بشه. این موارد علم به کذب احد ما از تعارض خارج بود، داخل در کدوم باب؟ بله، گفته شده به این که مرحوم ناینی می‌فرماید که موارد علم به کذب احد ما داخل در تعارض حجت و لاحجت، اشتباه تعبیر تعارض نه، اشتباه، داخل در باب اشتباه حجت و لاحجت. در موارد اشتباه حجت و لاحجت که یکی از دو دلیل حجت هست، دلیل دیگر حجت نیست، در اون موارد وظیفه ما اینه که چون علم اجمالی به وجود حجت داریم، مقتضای علم اجمالی اینه که اون حجت محتمله را رعایت بکنیم. مثلا اگر فرض کردیم که یک روایتی، بله، دو تا روایت هست که دلالت میکن، یکی دلالت بر وجوب مثلا امری وجوب دعای عند رؤیت هلال داره، روایت دیگری دلالت بر عدم وجوب داره، روایت دیگری دلالت بر عدم وجوب داره، خب یا اون روایت دیگه هم حکم الزامی در یه مورد دیگه ای را داره، خب در اینجا حکم الزامی در مورد دیگه ای داره، یکی علم وجوب دعای عند رؤیت هلال، روایت دیگه ای دلالت بر وجوب امر آخری داره. اینجا ما میدونیم که اگه بدانیم که یکی از اینها راوی، یکی از اینها ثقه هست، شرایط حجیت خبر را داره، راوی دیگه اصلا ثقه نیست، خب اینجا اونی که حجت هست خبر ثقه هست دیگه، خبر غیر ثقه که حجت نیست. اگه این دوتا با هم دیگه اشتباه شدن، ما نمیدونیم خبر دال بر دعای عند رؤیت هلال و این خبر، خبر شخص ثقه هست، راوی او ثقه هست، یا اینکه راوی اون خبر دیگه ثقه هست. در این موارد که از موارد اشتباه حجت به لا حجت هست، چون علم داریم به وجود حجت، یه حجت این وسط هست، حجت قائم شده است بر وجوب یا بر، یا روایت اول راوی حجت هست، پس بر رؤیت وجوب، رؤیت وجوب دائنده رؤیت هلال حجت قائم شده، یا روایت دوم حجت، بر امر دوم حجت قائم شده، خب علم به قیام حجت بر احد الامرین داریم، مقتضای تنجید علم اجمالی این که رعایت بکنیم، هر دو را باید انجام بدیم، اگه هر دو وجود بود باید هر دو را انجام بدیم. مواردی که احد الدلیلین فاقد شرط حجیت باشد، فاقد شرط حجیت باشد و دلیل آخر واجد شرط حجیت باشه و اینها با هم دیگر اشتباه شدن، اینجا داخل در باب تعارض نیست، اینجا از باب اشتباه حجت بلا حجت هست. بعض الاعلام فرمودن که از کلام مرحوم نائینی یلوها، که در نظر مرحوم نائینی موارد علم به کذب احد الخبرین داخل در باب اشتباه حجت به لا حجت هست، نه داخل در باب تعارض. خب اگه داخل در باب تعارض نبود، زحمت جا نداره مرحوم آقون زحمت بکشه بیاد این رو وارد در تعریف بکنه، این قدر رو اضافه بکنه. آیا این نسبت اینجوری داده شده به مرحوم نائینی در مقام تحقیق بحث که آیا موارد علم به کذب احد الدلیلین داخل در باب تعارض هست یا اینکه در داخل در باب تعارض نیست بلکه در باب اشتباه حجت به لا حجت از مصادیق اشتباه حجت به لا حجت هست، فرمودن ما باید تفصیل بدیم. علم اجمالی به کذب احد الدلیلین صوری داره، در بعضی از این صور مورد از موارد تعارض، در بعضی دیگر از موارد اشتباه حجت به لا حجت. صورت اول از موارد علم به کذب احد الدلیلین اینه که ما میدانیم که مضمون یکی از دو دلیل ثابت نیست، به خاطر اینکه جمع بین دو دلیل نمیشه، قابل جمع نیست. نه اینکه بدانیم که یکی از اینا کاذبه، علم به کذب نداشته باشیم. خب این که اصلا این صورت موضوعا از بحث خارجه، چون عنوان بحث این بود که مواردی که ما علم به کذب احد الدلیلین داریم. این صورت اولی که در این تقسیم اومده که ما فقط میدانیم که مضمون هر دوتا با همدیگه ثابت نیست، اما یکی از اینا کاذب باشه، این را علم به کذب نداریم. مثالم زدن به مواردی که اصلین متعارضه در اطراف علم اجمالی، جمع بین دو تا حکم ظاهری ممتنع هست چون مستلزم ترخیص در معصیته، ولی اینکه یکی از اینا کاذب باشه ما علم به کذب به این معنا نداریم. این یک صورت که این صورت معلومه که از موارد اشتباه حجت بلا حجت نیست، که همونطور که بیان شد در حقیقت خروج از موضوع بعد. از این صورت که بگذریم، دو تا صورت دیگر در مواردی که جمع نمی شود دو تا مضمون ها وجود داره، که صورت دوم اینه که ما می دانیم یکی از این دو خبر یکی از این دو دلیل صحیح نیست واقعا، به این معنا که مضمون او با مطابق با واقع نیست، مضمون او مطابق با واقع نیست، که از این تعبیر میکنیم به کذب خبری. مثل جایی که احد الخبرین قائم شده باشه بر وجوب قصر و خبر آخر قائم شده باشه بر وجوب تمام، و علم به وجوب احد الصلاتین، همون مثال نماز ظهر و نماز جمعه هم از این قبیله، منتها مثال رو ایشون عوض کرده. مواردی که علم به کذب احد الدلیلین داریم، ولی کذب خبری به این معنا که مضمونش واقعیت ندارد، این صورت دوم. صورت سوم اینه که نه، علم به عدم صدق احد الخبرین به کذب مخبری داریم، کذب مخبری، می دانیم که یکی از این دو خبر راویه در یکی از این دو خبر واقعا دروغ گفته، ولو به نظر ما ثقه هست در به لحاظ نوع موارد احتراز از کذب داره، ولی در این مورد دروغ گفته، کذب مخبری از او تحقق پیدا کرده. فرمودن که در این مواردی که ما علم به کذب داریم، خصوص قسم اخیر، صورت اخیر که علم به عدم صدق احد الخبرین به کذب مخبری داشته باشیم، این از موارد اشتباه حجت به لا حجت هست. خبر اون کسی که دروغ گفته که حجت نیست، خبر اون کسی که دروغ نگفته حجته، و چون مردد شده از اون خبر شخص صادق با خبر شخص کاذب با همدیگر مختلط شده، مشتبه شده، معلوم نیست خبر مثلا داله بر وجوب کدوم یک از اینها هست، این میشه از موارد اشتباه حجت بلا حجت. روی این حساب در این که آیا اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند وارد هست، به مرحوم آخوند اشکال وارد هست که چرا شما زحمت کشیدید و موارد علم به کذب را داخل کردید، آیا اشکال وارد یا وارد نیست؟ فرمودن اگر اشکالی به مرحوم آخوند وارد باشد، اشکال در اطلاق عبارت هست، چون اطلاق عبارت کفایه اقتضا میکنه همه موارد علم به کذب اعداما داخل در باب تعارض باشه، و حال این که فقط اون قسم اول، اون بله صورت اول و دوم داخل در باب تعارض بود، صورت سوم از باب تعارض خارج هست و مستاب اشتباه حجت به لا حجت هست. خب این بله، این که از کلام مرحوم نائینی استفاده شده که مرحوم نائینی موارد علم به کذب احد الخبرین را، احد الدلیلین را داخل در باب تعارض نمی داند، بلکه داخل در باب اشتباه حجت و لا حجت می داند، فرمایش مرحوم نائینی را فرمودن در منتقا که این فرمایش فی الجمله تمامه، ولی بالجمله تمام نیست، یعنی همه موارد علم به کذب را ما نباید از موارد اشتباه حجت بلا حجت و خارج از باب تعارض بدونیم، ولی بعضی از موارد همینطوره از باب اشتباه حجت به لا، بله بعضی خارجه بعضی داخل در باب تعارض هست. این اون بله برداشتی که از عبارت مرحوم، از کلام مرحوم نائینی شده، نسبتی که به مرحوم نائینی شده و بله تصدیق و بله بحثی که اظهار نظری که در ذیل کلام مرحوم نائینی در این موضوع شده که موارد علم به کذب آیا داخل در باب تعارض یا در باب اشتباه حجت بلا حجت. ولی اونچه که از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه با توجه به اون آدرسی هم که خود در خود منتقا داده که از فوائد مرحوم نائینی نقل کرده، به فوائد مرحوم نائینی که مراجعه بکنیم میبینیم که نه، فرمایش مرحوم نائینی این نیست که موارد علم به کذب به اون معنایی که مرحوم آخوند فرموده این داخل در باب اشتباه حجت بلا حجت باشه، از باب تعارض خارج باشه. در خود فوائد که هم صفحه جلد 4 صفحه 702 و 703 اونجا بحث مطرح شده، مرحوم نائینی فرموده که ملاک تعارض این هست که دو دلیل در معدا با هم تکاذب داشته باشند، با به لحاظ عالم جل و عالم تشریع دو دلیل در معدا با هم تکاذب داشته باشند. در خود عبارت مرحوم نائینی در متن هست که من غیر فرق بین ان یتکاذب دلیلان به انفسهما ابتداءا کما اذا کان احد و ما ینفی ما یثبته الاخر، که موارد غیر موارد تنافی حقیقی باشه، و بین ان ینتهی الامر الى تکاذب ولا لامر خارج کما اذا کان مفاد و احد دلیلین وجوب صلات الظهر و کان مفاد الاخر وجوب صلات الجمعه و علم من الاخر من الخارج ان الواجب هي احدى الصلاتين فان الدليلين وان لم يتكاظما اجدت يتكاظما ابتداءا ولم يمتنع اجتماع معداهما ثبوتا الا انه بعد العلم بعدم وجوب، همون بیانیه که توضیح داد از جهت علم اجمالی به این که ما علم به این که دوتا نماز زائد بر نماز است، دوتا نماز که واجب نیست، یک نماز فقط واجبه، از این جهت تکاذب بین دلیلین درست میشه. توضیح هم در عبارت مرحوم نائینی هست که چجور تکاذب درست میشه، همین مدلول مطابقی و مدلول التزامی هست، فرموده فإن کل منهما یثبت معدا و ینفی به لازمهی معدل آقر. همون این موارد را مرحوم نائینی از باب تعارض می داند، اینجایی که علم در بله در آخر کلامش موردی را مطرح کرده که از موارد اشتباه حجت بلا حجت باشه، ولی تعبیری که برای اون موارد آورده، موارد علم بکر، فرموده جایی که ما میدانیم یکی از این دو دلیل واجد شرایط حجیت نیست، واجد شرط حجیت نیست، واجد شرط حجیت خبر، شرط حجیت روایت اینه که راوی او ثقه باشه. ما اگر بدانیم که یک راوی یکی از این دو ثقه نیست، خبر او با خبر دیگی مشتبه شده، این میشه از باب اشتباه حجت به لاحجت. ولی مواردی که ما علم داریم که یکی از اینها عملا دروغ گفته، نه اینکه حتی موردی که علم داریم به اینکه یکی از اینها عملا دروغ گفته ولی ثقه‌ای بود که تا حالا در به لحاظ نوع وقایع ما ازش احتراز از کذب دیدیم، حتی این مورد را مرحوم نائینی از موارد اشتباه حجت بلا حجت نمی داند. پس اینطور نیست که مرحوم نائینی موارد علم به کذب احد و دلیلینی که کل منهما واجد شرایط حجیت به حسب قاعده عام باشه، این را داخل در باب اشتباه حجت بلا حجت بدونه. نه، به نظر مرحوم نائینی این موارد از باب اشتباه، از باب تعارض موارد اشتباه حجت بلا حجت اون جایی است که ما در نسبت به دلیلن یکی از اینا رو میدونیم که واجد شرط حجیت نیست. شرط حجیت بله ثقه بودن راوی هست، نه اینکه این اون دروغ نگفتن در خصوص این مورد که شرط حجیت نیست.